صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا وصیت از حقوق است که بعد از موت موسی علیه منتقل به ورثه او بشود، یا اینکه از احکام که در باب حکم دیگه انتقال به غیر معنا ندارد. توضیح این مطلب، چون در ذیل این فرمایش مرحوم سید در این مسئله غالبا اشاره به مسئله حق و حکم شده است و به تفاوت بینهما اجمالا پرداختند، همچنین صاحب جواهر و دیگران. لذا گرچه ما این بحث را در بیع مکاسب مبسوطا بحث کردیم، اما به لحاظ اینکه بعضی از آیان حضور نداشتند در اون مباحث و شاید هم فاصله زیادی هم شده است از اون بحث، چاره جز این که به بعضی از نکاتی که در اونجا عرض شد اشاره بشود تا در اینجا ببینیم چه باید گفت. آیا فرمایش مرحوم سید را میتوانیم قبول کنیم یا اینکه فرمایش ایشان را قبول نمیتوانیم بکنیم؟ لذا تا مسئله ماهیت حق و حکم روشن نشود، نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشود در مقام این مسئله‌ای که مرحوم سید ذکر فرموده اند، اون نتیجه صحیح به هر حال به دست نمیاد. اجمالا در روزهای گذشته به این مسئله اشاره کردیم که حق به طور مطلق همه جا یک معنا بیشتر ندارد و اون عبارت است به معنای ثبوت. حق یعنی ثبوت، یا به معنای وصفی یعنی ثابت. موارد استعمال آیات متعددی را هم ذکر کردیم که همه اون موارد به یک اعتباری برمیگشت به اصطلاح همین معنا. نکته دومی که عرض شد تا برسیم به اول بحث فعلی این بود که در امور تکوینی اعتبار معنا ندارد، لذا هر جا حق در رابطه با امور تکوینی اطلاق بشود اونجا اعتبار راه ندارد. اعتبار در جایی هست که به اصطلاح بدون این اعتبار حق وجود نداشته باشد. فلذا به مناسبت این بحث ولایت عرض شد که ولایت رسول اکرم صلوات الله سلام و ائمه طاهرین علیه السلام در مورد ولایت تکوینی اینجا دیگه معنا ندارد اعتبار، چون امور واقعیه هستند و تکوینیه هستند، در اینجا اعتبار معنا ندارد. ولی در ولایت جعلیه در اینجا معنا پیدا می کند. بعد مسئله این که از یک طرف بر اساس اعتقاد شیعه عالم یعنی ماسوا الله ملک حضرات معصومین علیه السلام است، پس بنابراین و سلطنت مطلقه اونها در همه موجودات سریان دارد حسب روایات صحیحه‌ای که در این مقام وجود دارد، و از طرف دیگر با این معاملات ظاهری و اونچه که ظاهر شریعت هست چه باید کرد. این رو هم جواب دادیم که هیچ منافاتی بین این دو تا مطلب نیست، که ما از یک طرف عقیده داریم همه چی ملک اونهاست و از طرف دیگر میگوییم این حضرات می آمدن در بازار چیزی رو می خریدن، چیزی می فروختن و دیگران به حسب ظاهر مالک می شدن و بعد گاهی از اوقات کار به جای می کشید که نزاعی واقع می شد، به محکمه برده می شدن. امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله قضایای اینها رو داره دیگه. خب اینا چجوری میشه با هم جمع کرد؟ دیروز عرض کردیم که هیچ منافاتی بین اینا نه، اون امر تکوینیون در اونجا دیگه چی نیست، اعتبار نیست، و اینها امور اعتباریه شرعی هستند که شارع اگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله باشد و دیگران علی سویه هستند در رابطه با این احکام و برای همه به هر حال علاوه بر اعتبار، الا اینکه بعضی از اختصاصاتی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که دیگران ندارن اون بمانه. اینها نکاتی بود که عرض کردیم. بعد مسئله حق الله در بعضی از روایات وارد شده است که حق الله علی العباد ای یعبدوه، گفتیم این حق به چه معناست. عرض کردیم اینجا به اون معنای متعارف تا اینجا نیست. اینجا حق یا به معنای اسم مفعولی است که به معنای ملک باشد، یا به معنای اسم فاعلی به معنای ذوالحق. پس حق الله علی العباد ذوالحق به این اعتبار که نفس ایجاب پروردگار عالم در باب واجبات، این ایجاب در حقیقت تعلق گرفته است به عبادت. این خودش حق است، ولی کن حق به معنای اسم مفعول، مثل ملک گاهی به معنای مملوک میاد. اینجا هم حق هم به معنای اسم مفعول، یعنی ما وقع علیه اعتبارون. این حق الله در این روایات در مقابل حق العبد قرار گرفته است. خودش قرینه ای می شود که مراد از این حق اون حق تکوینی نیست، بلکه حق در مقام اعتبار هست که همون احکامی که ایجاباتی که از ناحیه شارع انشاء شده است. این مقدمه گرچه طویل و زیل بود که روشن شد، حالا میایم روی این مسئله که فرق بین حق و حکم چیست. تا نکاتی که عرض کردیم در این چند روز گذشته رو خوب دقت نکنید، اینجا نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم براتون واضح نمیشود. این حقی که در مقابل حکم است، آیا حق مفهومی است یا حق مصداقی؟ این حق ممکن است بگیم یعنی سلطنت یا ملک یا اعتبار آخری باشد از اعتبارات. کدومی که از ایناست که میگین حق در مقابل حکم؟ یعنی سلطنت در مقابل حکم، ملک در مقابل حکم، یا اعتبار دیگر در مقابل حکم؟ حق به چه معناست؟ در مکاسب این تعبیر از مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، اینم داشته باشید. در همون اول بیع که بحث حق و حکم می شود، بعضی ها آمدن گفتن حق مرتبه نازله حکم است. حق مرتبه نازله حکم است. این حرف هیچ اساسی نداره. در بیع هم عرض کردیم، اینجا هم انشالله شاید امروز برسیم و عرض بکنیم که این حرف اصلا گفتنی نیست. اینا دو تا امر مغایر با یک دیگرن و اساسا حکم معقول نیست گفته بشه و دارای مراتب است به شدت و ضعف، که مرتبه شدیدهی دارد، مرتبه ضعیفهی دارد. اون مرتبه ضعیفه حکم بگیم عبارت است از حق، که بنابراین لازم دیگه تنافی بین حق و حکم هم نیست، چون اگر مرتبه از مراتب حکم شد، بنابراین داخل است در ماهیت حکم و از مصادیق حکم می شود. این دیگه در مقابل او نباید قرار بدین. مثلا حرکت قابل شدت و ضعفه، شما مرتبه ضعیفه حرکت نمیتونین در مقابل مرتبه قویه قرار بدین. اینا دو رتبه متفاوت هم، ولی همه داخل در تحت یک ماهیت هن. نور شدید و ضعیف دارد. اینجور نیست، اگر اونا که حکمت خواندن میدانن، اینجور نیست که نور قوی نور باشد مع شیء آخر، نور ضعیف نور باشد مع فقدان شیء. اینجوری ترکیب از وجود عدم نیست، که با اینکه اون ترکیب از وجود شیء آخر نیست. ان نور و نورون، نور شمس هم نور هست، نور یک لامپ ضعیف هم در واقع میشه چی؟ دام گوهر شب چراغ هم در واقع اونم نوره. از نظر ماهیت نور هر دو نورن، یعنی ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. این معنای نور در هر دو موجود است و این تعریف بر هر دو صدق میکند. اینجا هم همینطور نمیشه بگیم آقا حق یعنی اول حکم ولیکن مرتبه ضعیفه از او، ولی اگر حق حکم باشد، حق دیگه چیزی در مقابل حکم قرار نمیگیرد، حق میشود از مصادیق خود حکم. این توضیح باید بدیم که حق حکم نیست. حالا اینجا که حق را در مقابل حکم قرار دادید، حق به چه معناست؟ آیا مراد سلطنت است در مقابل اوست، ملک است در مقابل اوست، یا شیء دیگر و اعتبار دیگری است در مقابل او. معروف این است که گفتن آقا حق سلطنت است، این تعریفی که مشهور کردن، الحق هو سلطنه علا شیء. میگن اگه شما مثلا سلطنت بر یک مالی پیدا کردید، این شما حق دارید به من الان، و این منافات نداره که ملک. حالا این سلطنت از کجا آمده او یک حرف دیگری است. این سلطنتی هم که مشهور و معروف به عنوان تعریف حق ذکر کرده اند، سلطنت تکوینیه است یا سلطنت اعتباریه. با توجه به مطالبی که در مقدمه عرض کردیم، باید بگیم سلطنت اعتباریه است نه سلطنت تکوینیه. این سلطنت اعتباریه نهایت چیزی که هست اینه که مثلا در باب معاملات اگر گفتن این آقا حق خیار دارد، یعنی جواز امضا و جواز فسخ برای اوست، که فسخ و امضا یک دو نحوه از اعتبار هست، از امور اعتباری است. آقا فسخ کرد، فسخ کرد، مثلا فرض کن فرش رو خریده بود، برای خودش حق فسخ قرار داده بود، الان اعمال میکند فسخ را، وقتی اعمال فسخ معامله را کرد، این فرش چیزی از تغییر کرد؟ خیر. اون مالی که به عنوان ثمن قرار داد، ماهیتش در خارج چیزی تغییری درش ایجاد شد؟ خیر. فقط اینه که قبلا اعتبار کرده بودند ملکیت فرش را برای آقای خریدار، بعد از فسخ آقای خریدار ملکیت فرش برمیگردد به فروشنده. پولی را که در مقام خرید منتقل شده بود به فروشنده، که این انتقال هم باز اعتباری است، الان که دیگه اصلا رد و بدلی هم نیست، که در حساب طرف چی میکنن، چیزی داده نمیشد بهش، فقط کارت میزنه مثلا پول میره در حساب اون آقا، اونجا هم چیزی باز جابجا نمیشد، فقط عدد و رقمی هست که میره در حساب طرف. خب اینجا اعتباراً این آقا مالک این مقدار از مال شد، دوباره اون مال با فسخ برمیگردد به آقای خریدار. یا مثلا در باب مال مشترک، اگر احد الشریکین حصه خودش را فروخت، برای اون شریک آخر حق شفعه پیدا می شود. حق شفعه یعنی چی؟ یک امر تکوینی هست. خیر. این حق شفعه یعنی ملکی که بیعی که از مقتضای طبع او بر اساس تشریع شارع معامله لازمه هست، میشه و چی؟ جائز. لذا این بیع چون بیع به نحو المشارکه بود، لذا این عهد و شریک این که حسش و فروخ، این بیع لازم نیست از ناحیه فروشنده، به اصطلاح لازم است، ولی خریدار باید بداند چون این حصه او رو خریده، ممکن است شریک بیاد اعمال حق شفعه بکند، پس می شود چی؟ ملکیت جائزه، ملکیت لازم نیست. پس سلطنت اعتباریه باید مراد مشهور از این که تعریف کردن حق را به سلطنت. بعضی ها گفتن حق یعنی ملک، این معنا هم آمده است، باز باید ملکیت اعتباریه باشد، چون گفتیم در معنای حق اعتبار لحاظ شده است. و مراد از ملک اون سلطنت انتزاعیه‌ای که در موارد مختلف وجود دارد نیست، چون ما یک ملک سلطنت اعتباریه داریم، یک سلطنت انتزاعیه داریم. سلطنت انتزاعی منشأ انتزاع میخواد، ولی سلطنت اعتباریه منشأی لازم ندارد. اعتبار معتبر که اعتبار او مورد امضاء شارع باشد کافی است. در انتزاع مثلا اگر کسی حیازت کرده باشد زمینی را به تهجیر و امثال ذلک، این شخص که تهجیر کرده حق پیدا کرده است. یعنی چی؟ یعنی سلطنت دارد بر او، ولی این سلطنت منتزع از اولویتی است که او پیدا میکنه. یا شما چیزی رو میخرید آقا، بعد از خریدن سلطنت دارید بر مالی که خریدید، این سلطنت انتزاعیه است، نه اینکه از ابتدا جعل سلطنت برای شما بشود. ابتداعا انشاء ملکیت شده است، بعد که شما مالک شدید انتظار می شود از مالک شما بودن شما انتظار می شود سلطنت داشتن شما بر اون مال، یک سلطنت انتظاری، هر دوش البته بر می گردد به اعتبار. پس سلطنت اعتباریه باید مراد اونهایی باشد که می گوین حق عبارت است از سلطنت، سلطنت اعتباریه، یا حق عبارت است از ملک، باز باید ملکیت اعتباریه باشد. مرحوم صاحب عروه حق را تعبیر می فرمایند به این به ان الحق هو الملک، یا در باب خیارات مرحوم سید تعبیرش این است که ملک فسخ عقد، ایشان حق را به معنای ملک گرفته است، ولی عرض کردم باید ملک اعتباری. کسی که ذوالخیار است یعنی مالک فسخ و امضاست، مالک فسخ و امضاست. اشکالی که بر مرحوم سید می شود، یک اشکال شده است این که گفتن آقا ملک از لوازم سلطنت مطلقه است، ملک از لوازم سلطنت مطلقه است، یعنی ملک در حقیقت معلول سلطنت است، چون سلطنت دارد مالک است. اینجوری اشکال کرده. خب و حال اون که حق سلطنت هست اما نه سلطنت مطلقه، ملک سلطنت مطلقه است و معلول سلطنت مطلقه است، اما حق سلطنتون خاصه نه سلطنت مطلقه. شما حق را ملک دانستید، این تفسیر به اعم است و تعریف به اعم است. اگر سلطنت مطلقه شد نمیشود بگید ملک سلطنت مطلقه است، پس حق ملک است و حال اینکه در ملک سلطنت خاصه است. سلطنت در حق سلطنتون خاصه نه سلطنت مطلقه. یعنی لذا بعضی از موارد با اینکه ملکم نیست ولی حق هست، مثل بحث حیازت. اگر کسی به هر حال حیازت کرد، اگر قائل بشیم در باب حیازت ملکیت نمیاد، خب اینجا حق هست، حق اولویت، یا حق الماره واضح تر، حق الماره. اگر حق الماره با شرایط شما اگر دقت بفرمایید، خب این شخص حق استفاده دارد فقط، ولی مالک که نیست. نمیتونه من بگم حق الماره دارم پس بنابراین علاوه این مقدار میوه رو بگیرم بفروشم. میتونه این کارو بکند؟ خیر. یا اینو بگیره به هبه بکنه به دیگری، چون لا هبت الا فی ملک، ملکش نشده است که بخواد هبه کند. پس ملکی سلطنت خاصه است نه هر سلطنتی. اگر سلطنت خاصه است نمیتونید بگید آقا حق عبارت است از ملک، که ملک سلطنت مطلقه بود، یا بگید معلول سلطنت مطلقه است. این اشکالی است که به مرحوم سید در تعریفی که برای حق فرمودند کردند. چون سید تعریف کرد الحق را، حق را به انه هو الملک، بعد اشکال کردن که این به تعبیر اصطلاحیش این است که این اشکال تفسیر به اعم است. چرا؟ برای خاطر این که ملک یعنی سلطنت مطلقه و حال این که حق سلطنت خاصه است، پس نمیشود شما تعریف کنید حق را به انه الملک، بلکه اگر خواستی ملک هم بیاری باید بگید نحو من الملک یا ملکون خاص، نه الحق و هو الملک علی الاطلاق. این اشکال بر مرحوم سید را میشه جواب داد و اون این است که حق چه بسا تعلق بگیرد آقا به عمل شخصی. گاهی اوقات حق در واقع عمل است، مثل اعمال فسخ کند در باب خیار حق دیگه، اعمال امضا کند در بحث فضولی، مالک اجازه کند یا رد کند، اینا همه در واقع حق. کدوم اینا ملک است؟ پس فرمایش سید جامعیت ندارد، یعنی همه مصادیق حق را شامل نمی شود. در باب حق ماره هم همینطوره، اونجا اصلا مالک نیست. در حق خیار این چنین است، این فقط کار میتونه، کار رو که نمیگن ملک، مخصوصا عمل خود انسان، عمل خود انسان ملک انسان است؟ عمل انسان ملک انسان نیست، در مقابل عمل انسان میتونه چیزی بگیرد، ولی با عمل انسان ملذات بحث میشد در بی که اگر یک انسان حری رو کسی حبس کند در یک جایی، میتونه بگه آقا من 10 روز در اینجا بودم، 10 روز یک نفر اگر کارگری بکند روزی چقدر چی هست، باید به هر حال حساب کنن، این مال بهش بدن ها، اینه، هیچ کسی اینه نمیگه. بله اگر عبد باشد حساب میکنن، یعنی این عبد در این مدت اینقدر اجرتش میشد، ولی حر رو نمیان بگن که آقا اینقدر اجرت او میشود. دقت کردین؟ چون عمل او ملک نیست و لذا تفویت ملک نشده. پس بنابراین انسانی که حق خیار دارد یا حق اجازه یا رد دارد یا حق الماره یا حق الاولویه، در هیچ کدوم از اینا ملک نیست. شما چطور تعریف کردین؟ یعنی مرحوم سید، شما چطور تعریف میفرماین به حق را به انه الملک، ولی که در هیچ کدوم اینا حق هست اما ملک نیست؟ لذا میگیم تعریف جامع نیست، یعنی همه افراد را شامل نمیشود. این تعریف تفسیر اگر صحیح باشد، تفسیری به اخص از مدعاست، تفسیری که مساوی باشد با معرف نیست. البته اینجا یک دفاعی از مرحوم سید می شود کرد و اون این است که عمل حر آیا فعل اختیاری او هست یا نیست؟ ما در اینجا در مثل امضا و رد، اجازه و رد، یا مثل حق اولویتی که پیدا شده است، میگیم از این آقا کاری آیا صادر می شود بشه یا نه. این فسخ و امضا در باب خیار، اجازه و رد در باب فضولی و امثال آن نظیر اکل و شرب آقای زید است. یه وقت فعل صادر از اید اکل اوست، یه وقت فعل صادر از زید شرب اوست، یه وقت هم فعل صادر از زید امضاء اوست یا فسخ اوست، اجازه اوست یا رد اوست. اینا همه افعال زیدن. افعال او که همش افعالی نیست که محسوس و مشاهد باشد، بعضی از افعال افعال نفسی است، یعنی در نفس، عالم نفس چی امضا میکند، ولی اون امضا باید ابراز بشود، یا در افق نفس فسخ میکند، کراهت دارد، کراهتش باید چی ابراز کند. اجازه کردن، رد کردن، اینا امور نفسیه و از افعال نفسیه است و از اعتباراتی است که در افق نفسه، اما اینا رو باید ابراز کند، مبرز میخواد. خب کی گفته است که حتما باید اونچه را که شخص انجام میدهد ملک متعارف خارجی باشد؟ گاهی از اوقات شخص میگن آقا مالک این هست که عقل را انجام بده یا نه، مالک فعلش است به این معنا که یعنی سلطه بر فعل دارد. ملک به معنای سلطنت، حالا ولو به معنای سلطنت نباشد، ملزوم سلطنت باشد، ولی علی حالین اگر مالک شد سلطنت دارد. این منظور مرحوم سیدم این که میفرماید مالک است، یعنی سلطنت بر این افعال دارد. این فعل اختیاری برای این آقایی که این حق برای اوست، و چون فعل اختیاری اوست و او مسلط بر این فعل است، و لهو ان یفعل او ان یترک، لحاظا گفته میشود که این حق دارد. اگه به این معنا کنیم صحیح هست، و همه این مواردی رو که به عنوان نقض ذکر کردید، نقض وارد نیست. حالا در این موارد به نسبه به این افعال، اگر کسی بگه آقا حق شرعاً ثابت شده برای این اعتبار حق برای شخص در اینجا لغو می شود، خیر، لغویتی نداره. چرا؟ چون ربط به این شخص پیدا می کند. پس حق مفهوماً اگر به معنای یا مصداقاً حتی اگر به معنای ملک باشد مانعی ندارد. پس اشکالی را که بر مرحوم سید کرده اند قابل جواب است و جوابش هم به همین نحوی است که عرض کردیم. ولیکن مع ذلک انصاف این است که بعضی از موارد حق اضافه می شود به شیئی که در اونجا اعتبار ملک شرعاً راه ندارد، مثل حق اختصاص. اگر آب انگوری که به صورت مثلا غوره بود، خب ملک بود دیگه، بعد شد شراب، وقتی شراب شد مالیت نداره دیگه، اما میتونیم بگیم ملکیت داره یا نه؟ ملکیت هم نداره. آیا صاحب اون آب انگور که قبلا به هر حال آب غوره بود یا مثلا فرض کن سرکه بود، الان شد شراب، اون اجنبی محض میشه نسبت به این یا حق اختصاص دارد؟ حق اختصاص دارد، ملکش نیست، مالیت هم که ندارد او شرعا، اما حق اختصاص دارد، او اولا هست از دیگران به همین شراب. در اینجا میتوانیم بگیم که اینجا حق دارد او به معنای ملک؟ حق به معنای ملک دیگه گفتنی نیست در اینجا، به اون معانی این کم ذکر کردین، چون اینجا شارع او را اعتبار ندارد، اعتبار ملک نکرده است، پس در اینجا اعتباری نیست. در اون مواردی که ذکر شد میشد اطلاق ملک کرد و به یک وجهی، گرچه با تعمل و یک مقداری تکلف بود، میشد معنای ملکیت در حق او به هر حال تطبیق داد. ولی در اینجا با اینکه این حق الاختصاص پیدا کرده، مع ذلک اعتبار ملکیت هیچ وجهی ندارد و راهی هم ندارد که شما بگین در اینجا شارع اعتبار ملکیت فرموده باشد. پس این فرمایش سید باز اشکال به عدم کونهی جامعاً وارد هست، پس بنابراین جامع نیست، همه موارد حق را شامل نمی شود این تعریف. پس حق یا کلیتاً ملک نیست، یا لااقل در این مورد خاص و از اون چی که از قبیل این مورد باشد ملک نیست، ملک نخواهد بود. پس تعریف حق به انه الملک با این بیان صحیح نیست. و لذا اون حرف پیش میاد که این کلام را کی فرموده است؟ در مکاسب مرحوم شیخ مطرح میفرمایند و علاما به بالی تقریبا بعیدم نمیدانن که این قول را قبول کنن و تمایل به اینم پیدا کردن که حق مرتبه ضعیفه از ملک باشد. علی حال در اونجا این قول را مطرح میکنن و بعض جمعی از محققین هم همین قول را قبول کردن که حق مرتبه از مراتب ملک باشد. پس دو چیز نیستن که ما بخوایم بیان کنیم. اونجا هم عرض کردیم، اینجا هم خواهیم گفت که این که ما حق را از مراتب ملک بدانیم صحیح نیست. بله، ملک از مراتب ملک، مراتب ملک باشد. چرا؟ حقیقت ملک، اجمالش عرض بکنید، تفصیلش فردا. اونجا اگر حکم گفتم نه، مراد ملک بود. حق، ما ملک رو باید اول بدانیم چیست، بعد ببینیم که آیا حق از اون ملک داره مراتب هست یا نه، بعد ببینیم میشه گفت که حق از مراتب ملک باشد یا نه. ملک را تارتن از مقوله اضافه دانستند که اصلا ملکیت یعنی اضافه شیئی به شیئی، از اضافه مقولیه ها که از مقولات عشره مضافی دارد و مضافون الیهی، اضافه بین مضاف و مضافون الیهی را میگن ملک. مثلا شما میگید آقا مالک این فرشید، یعنی چی مالک این فرشید؟ حقیقت مالک بودن شما و حقیقت ملکیت این فرش یعنی چی؟ یعنی یک نوع نسبتی و اضافه‌ای بین شما
و این فرش واقع شده که اسم اون نسبت رو میگذارن آقا ملکیت، و طرفین احد و طرفین میشود مالک و طرف دیگر میشود مملوک. پس مالک و مملوک و ملکیت در حقیقت اضافه است و طرفین اضافه. پس اساس ملک را گفتن اضافه و نسبت بین شیئین است، احد و طرفین مضاف و طرف دیگر مضاف الیه. فرش می شود مضاف، اون زیدی که صاحب فرش است مضاف الیه، و نسبت و بین هما می شود اضافه، و ملکیت هی الاضافه تو بین الطرفین. این اگر از مقوله اضافه بدانیم. بعضی ها ملکیت را از مقوله جده دانستند، احاطه محیط بر محاط. یک نحوه از احاطه اعتباراً مالک نسبت به مملوک خودش پیدا کرده است، از این احاطه تعبیر کردن به ملکیت. حالا باید دید که ملک به معنی الاضافه یا به معنی الجده ای الاحاطه المحیط علی المحاط دارای مراتب است به شدت و ضعف، دارای مراتب به شدت، به قلت و کثرت نها، به شدت و ضعف، تا مرتبه ضعیفه او حق نامیده بشود و غیر اون آخرین مرتبه، یعنی اولین مرتبه که میگن، یعنی اولین پایین ترین مرتبه، منظور از اول پایین ترین مرتبه او را حق بنامیم و غیر این مرتبه سایر مراتب را ملک بدانیم. اگر این درست بود، خب این قولم که حق را از مراتب ضعیفه ملک قرار دادن هم درست می شود. اگر این درست نبود، دیگه این حرفم بی اساس می شود. تفصیل و تبیین این انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.